أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. المسألة الثانية، يجب على الأهوة أن يكون الابتداء بالسعي من أول جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج من الجبل وشرع كفى، ويجب الختم بأول جزء من المروة وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشيا وراكبا والأفضل المشي. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی سلامتی و سعادت و عاقبت بخیری برای همه عزیزان دارم. دوستان مستحضرند بحثمون در رابطه با یکی دیگر از واجبات حج و عمره بود. بعد از اینکه محرم طواف خانه خدا رو انجام داد و دو رکعت نماز در نزد مقام ابراهیم رو خوند، نوبت به انجام سعی میرسه که باید بین کوه صفا و مروه که اصطلاحاً مسعا و محل سعی است، 7 شوط حرکت بکند، 7 دور، و نحوه شمارش هم با توجه به اینچه که در اقوال علما بود و از روایات استفاده شد این بود که بالاجماع باید 7 شوط باشه، منتها رفتن از صفا به مروه 1 دور و برگشتن دور دوم. بنابراین وقتی از کوه صفا با نیت انجام سعی و به قصد قربت سعی رو آغاز میکنه، شوط 7 رو در مروه به پایان خواهد رسوند و سعیش اونجا خاتمه پیدا خواهد کرد. در دومین مسئله از مسائل مربوط به سعی، 3 فرع مطرح شده. اولین فرع اینه که آغاز هر شوط و ختم شوط باید از اولین جزء از کوه صفا یا مروه باشه. حالا این اولین جزء چگونه تحقق پیدا میکنه عرض خواهم کرد. دومین فرعی که مطرح خواهد شد این که ما میگیم آغاز و پایان شوط ها باید از اولین جزء صفا و مروه باشه، فرمودن حضرت امام راحل عظیم الشأن با توجه به اون چه که در کتب فقهی بوده و ایشون استدلال کردند، استنباط کردند، صعود به بعضی از پله هایی که در طرف صفا و در طرف مروه برای بالا رفتن از این دو کوه قرار داده شده کفایت میکنه، لازم نیست بره روی قله صفا یا مروه. و سومین فرعی که مطرح خواهد شد این که سعی بین صفا و مروه را همچنان که میتوان پیاده انجام داد، میتوان سواره هم انجام داد. اما فرع اول که در کتاب شریف عروه مطرح شده و ما بر اساس اون بحث رو پیش میبریم، لذا به ترتیب از همون فرع اول مسئله دوم شروع میکنیم، اینه که یجب علی الاحوته ای یکون الابتداء بالسعی من اول جزء من الصفا. احتیاط واجب این است که هر شوطی از اشواط طواف از اولین جزء صفا، در اونجایی که اشواط فرد رو شروع میکنه، شوط اول و سوم و پنجم و هفتم، یا از اولین شوط مروه، اونجایی که اشواط زوج رو میخواد آغاز کنه، شوط دوم و چهارم و ششم آغاز بشه و به اولین جزء اونها هم خاتمه پیدا بکنه. خب البته اصل این مطلب در مسئله قبلی روشن شد. معلومه که ما سعی بین دو کوه، عرفاً باید بگن که بین این دو کوه، و الا اگر اون وسط مسط ها بره سعی کنه به جای مثلا حالا نزدیک 400 متر 200 متر رو از اون وسط انتخاب کنه بره و برگرده، اینو سعی بین صفا و مروه نمیگند. تو این مسئله ما بحثمون پیرامون چگونگی تحقق چنین امری است. چه کار بکنیم که احتیاط لازم رو انجام داده باشیم و هر کسی از بیرون این عمل ما رو میبینه بگه این فرد در حال طواف یا در حال سعی بین صفا و مروه است؟ برای تحقق این مسئله اون چه که از متون وارد در کتب فقهی دانشمندانمون استفاده میشه اینه که پاشنه یک یا هر دو پا رو وقتی میخواد از صفا حرکت کنه پشت پاش رو به کوه صفا بچسبونه و از اونجا آغاز کنه، و وقتی مثلا در شوط دوم بر میگرده و به کوه صفا میرسه اینجا انگشتان یکی یا هر دو پا رو به صفا بچسبونه. در طرف مروه هم همینجور. پس ببینید عزیزان من، به عنوان یک محرم که میخواییم عمل سعی بین صفا و مروه رو انجام بدیم، بعد از اینکه نماز طواف در کنار مقام خونده شد به سمت کوه صفا حرکت می کنیم، در دامنه کوه صفا می ایستیم، اون مستحبات رو و دعاهایی رو که وارد شده می خونیم، اما وقتی می خواهیم سعی رو آغاز کنیم برای اینکه شوطمون شوط کامل باشه و کل این مسیر مسعا رو طی کرده باشیم، حتی یک سانتی مترش هم از زیر قدمهای ما خارج نمونده باشه، اینجا میگن پشت پا یا همون پاشنه پا رو در اول شوط به کوه، که شوط اول رو از صفا میخواد شروع کنه، به کوه صفا میچسبونه، حرکت میکنه، این مسافت رو طی میکنه و به مروه که رسید انگشتان پا رو، حالا یک یا هر دو پا رو، به کوه مروه میچسبونه. اگر به این نحو عمل کرد اطمینان پیدا میکند که در هر شوطی تمام مسافت بین صفا و مروه رو پیموده. خب این کیفیتی رو که بیان کردیم، این مطلب کاملا از فرمایش، از ظاهر فرمایش مرحوم علامه استفاده میشه که ایشون در صفحه 134 از جلد هشتم کتاب شریف تذکره عبارتشون اینه: یجب السعی بین الصفا والمروه فی المسافه التي بینهما. پس ببینید کسی که میخواد سعی کنه واجب است تمام مسافتی که بین کوه صفا و مروه است طی بکنه. فلا یجوز الاخلال به شیء منها، ضمیر به اون مسافت برمیگرده، جایز نیست چیزی از اون مسافت رو طی نکنه و اخلال برسونه. همه مسافت باید طی بشه، حتی یک قدم هم کم نگذره. بلکه حالا کیفیت رو چی کار بکنه که همه این مسافت بین کوه صفا و مروه رو طی بکنه؟ فَمَن بَلْ يُلْصِقُ عَقِبَهُ، عقب رو به معنای پشت پا، همون پاشنه پا، بلکه میچسباند پاشنه پای خودش رو به صفا فی الابتدا. وقتی میخواد از صفا آغاز کنه، پشت پای خودش رو به کوه صفا میچسبونه. و اصابع رجلیهی بهی فی العود، وقتی برگشت تو شوط دوم به صفا رسید، برای اینکه اطمینان پیدا کنه، اصابع رجلیهی انگشتان پای خودش رو به هنگام برگشتن به صفا بچسبونه. و بالعکس بالمروه، در مروه هم همینه، یعنی وقتی در شوط اول به مروه میرسه، انگشتان پا رو به مروه، به کوه مروه بچسبونه، و وقتی میخواد شوط دوم رو از مروه آغاز بکنه، پاشنه پاش رو به کوه مروه بچسبونه و شروع بکنه. خب وقتی این تعبیر از سوی مرحوم علامه روشن شد، ببینید شخصیتی مثل صاحب ریاض هم این کیفیت رو در انجام عمل سعی برای تحقق پیمودن تمام مسافت پسندیده، و تازه مدعی اجماعی بودن اون بین علمای شیعه و بین اصحاب شده، و خودش عبارتی رو که آورده اینه در صفحه 94 از جلد 7 ریاض المسائل، صاحب ریاض میفرماید و هو حسن، این نظر که پشت پا رو در اول شوط به اون کوهی که از اونجا میخواد حرکت کنه به چسبونه، و انگشتان پا رو در آخر شوط به اون کوهی که رسیده به چسبونه، این و هو حسن، بل لولا اتفاق الاصحاب فی الظاهر على وجوب الصاق العقب بالصفا والاصابع بالمروه. پس میخواد اصلا بگه ادعای اجماع، هرچند حالا قول دیگری هم ایشون مطرح خواهند کرد، بلکه اگر نبود که اتفاق و اجماع علمای شیعه ظاهرن بر این است که واجب است چسبوندن پاشنه پا به کوه صفا در اول شوط اول، و الاصابع بالمروه، و چسبوندن انگشتان پا به کوه مروه در پایان شوط اول، این اجماعی، اگر اجماعی نبود لکان القول بعدم لزوم هذه الدقه، اگر اجماعی نبود، میگه من میگفتم قائل شدن به این که لازم نیست چنین دقتی به خرج داده بشه، ولی اکتفاء به اقل من ذلک، به کمتر از اون میشه اکتفا کرد. حالا لازم نیست پاشنه پا رو بچسبونه، یه ذره جلوتر باشه، لازم نیست انگشتان پا رو بچسبونه، یه ذره مونده دور بزنه برگرده. مثلا در زمان مرحوم صاحب ریاض ها، قائل قول به این که لازم نیست چنین دقتی و میشه اکتفا کرد به کمتر از این مقدار، مما یستق معه، اون اقلی که با وجود او صدق بکنه، از سعی بین الصفا و المروه عرفن، که عرف بگن آقا این فرد، این محرم داره بین کوه صفا و مروه سعی میکنه، از صفا به مروه رفته، از مروه هم به صفا برگشته، و برعکس عرفن و عادتا این کفایت میکرد، کما اختاره بعض المعاصرین، همچنان که بعضی از علمای هم عصر ما معذرت میخوام، این البته فرمایش مرحوم صاحب ریاض دیگه، میگه بعضی از علمای هم عصر ما گفتن آقا این دقت ها لازم نیست، همین که عرفن و عادتا بگن بین کوه صفا و مروه سعی کرده و رفته و برگشته کفایت میکنه. حالا جواب اون لولا اتفاق الاصحاب، اگر اجماعی نبود این کیفیتی رو که از علامه هم نقل کردیم، این قول لکان القول به عدم لزوم هذه الدقه لا یخلو عن قوتین، این قول خالی از قوت نبود. اگر نترسیم از مخالفت با اجماع میتونیم قائل به این قول بشیم، بگیم آقا صدق عرفی سعی بین صفا و مروه کافیه و نیازی به این دقت ها و وسواس ها نیست. بعد از اینکه این عبارت رو ایشون عرض کردم در همون صفحه 94 جلد 7 از ریاض المسائل میارن، در پایان بعد از بحثی که انجام میدن همین قول بعض المعاصرین رو اختیار میکنه، همین قول بعض معاصرین رو اختیار میکنه و به نظر ایشون نیازی به این دقت ها و وسواس ها نیست، که حالا اونجا مخصوصا در ازدحام جمعیت چگونه یک محرم بخواد واقعا این ریزکاری ها رو مراعات بکنه، به این دقت های عقلی بپردازه و کاملا بره در هر شوطی. خب شما به عنوان یک ناظر بیرونی اگر نظارگر عمل چنین محرمی باشی، نمیگی که این چه لذتی میتونه از این عبادت ببره، چه تقربی با این عبادت میتونه به حضرت حق جل و علا پیدا بکنه، این که همش باید حواستش باشه که یه سانت این ور اون ور نشه، که به راز و نیازش بپردازه. اون وقت مرحوم صاحب جواهر این فرمایش مرحوم صاحب ریاض رو نپسندیده، مورد اشکال قرار داده که بخوایم بگیم نه این دقت ها لازم نیست، حتما باید اون ظرافت، معذرت میخوام، حتما باید همون صدق عرفی و عادی مراعات بشه که مرحوم صاحب ریاض فرمودن. صاحب جواهر میخواد بگه نه، به هر حال اون چه که ما از اطلاق ادله و روایات وارده در مورد صفا میفهمیم، وظیفه این فرد انجام سعی بین کوه صفا و کوه مروه است. و وقتی به عرف این رو عرضه بکنیم، عرف میگه جوری عمل بکنه که تمام این مسافت رو زیر پا بگذاره و طی بکنه، چیزی باقی نمونه از این مسافت. پس ببینید مرحوم صاحب جواهر در صفحه 420 از جلد 19 کتاب شریف جواهر عبارتشون اینه که آقای صاحب ریاض، فرمایش شما رو که بخوایم اینجا با مسامحه عمل را انجام بدیم مورد قبول نیست، به انک قد عرفت، شما شناختید، شما به عنوان یک فقیه ادله رو دیدید، ان مقتضا اطلاق الادله، اینکه ادله به نحو مطلق فرمودن سعی بین صفا و مروه. وقتی به نحو مطلق گفتن سعی بین صفا و مروه، مقتضای این اطلاق چیه؟ مقتضای اطلاق از سعی بینهما، این که عمل سعی بین این دو کوه باید انجام بگیرد. و یمکن فهم الاستیعاب و یمکن فهم الاستیعاب منها، ممکنه فهم استیعاب و شمول از این ادله که بابا همه این مسافت باید طی بشه، هیچ چیش نباید باقی بمونه، خصوصا مع ملاحظت صدق البدعت والختم، مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه باید کاری بکنه که بگه از کوه صفا آغاز شد یا به کوه مروه پایان یافت. آغاز شد پس واقعا از کوه صفا باید باشه، به کوه مروه پایان رفت واقعا باید به کوه مروه باشه، این که حالا مثلا نه نرسیده به صفا و مروه اگر شروع بکنه یا آغاز بکنه، اینجا نمیگن آغازش از صفا بوده یا ختمش به مروه بوده و برعکس. مرحوم صاحب جواهر اینجا تو اشکالی تو ذهنش میاد که ممکنه شما بگید بله این مراعات و این دقت برای کسی که با پای پیاده و به اصطلاح راجلن با پای خودش داره سعی میکنه امکان داره، اما بعد خواهیم خون کمان که از سیره نبوی هم نقل شده که سعی رو میشه سواره هم انجام داد. در سواره شما چجوری میخواید در هر شوطی بیاید تنظیم بکنید پشت سم مثلا شطور یا اسبی رو که بر اون سوار شدی حتما به کوه صفا ملصق بشه بچسبه بعد شروع کنید و جلوی ناخن پای جلوی اون مرکب حتما به کوه صفا در پایان شوط اصابت بکنه و ملصق بشه. مرحوم صاحب جواهر میگه ها درسته در سواره این مقدار لازم نیست دقت بشه، لذا حکم پیاده رو از سواره جدا میکنیم. نعم هو فراکب و راجل کلن به حسب ما عرفنا. این سعی برای سواره و پیاده در هر کدوم به حسب خودشه. نه در پیاده میشه اون توسعه ای رو قائل شد که نسبت به سواره قائلیم و نه در سواره میشه این زیقی رو قائل شد که در مورد پیاده قائلیم. نه، هر کسی عمل خودش رو انجام بده، به نحوی انجام بده که بگن آقا این فرد با پای پیاده با پاها بین کوه و صفا و مروه حرکت کرد، یا وقتی سواره بر شتر یا مرکب دیگر بوده مثلا این فاصله رو طی کرد. خب وقتی ما این عبارت های علما رو میبینیم و روایت ها رو هم که در مسئله قبل کاملا دیدیم دیگه، الان نمیخوایم دوباره برگردیم و همون روایت ها رو حلاجی کنیم، قطعا وقت ما اقتضای چنین کاری رو نداره. عرض میکنیم به نظر میرسه که در این رابطه حق با مرحوم صاحب ریاض باشه. البته صاحب ریاضم گفت بعضی از معاصرین ما و همینطور بعضی از بعد شخصیت هایی که بعد از صاحب ریاض هستن این حرف رو پسندیدن، پس تعدادی از علما هم متوجه و متذکر این مطلب شدن که نیازی به این دقت ها و وسواس ها نیست. شاهد بر این که این دقت ها لازم نیست که در آخرین فراز فرمایش صاحب جواهر معلوم می شد که ایشون خودشون هم به این نکته توجه دارن، شاهد اینه که بابا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه سعی رو سواره انجام دادن، سواره بر ناقه خودشون، سواره بر شتر خودشون سعی کردن و روشنه که در حال سوار جای چنین دقتهایی نخواهد بود. آدم خودش پیاده باشه خب بالاخره احساس میکنه پاشنش پشت پاش به کوه میخوره یا نه، یا انگشتاش جلوی انگشتاش به کوه چسبید یا نه چسبید. اما در مورد کسی که سوار بر حیوان داره این سعی رو انجام میده چطور میتونه این دقتها رو داشته باشه؟ ممکنه شما بگید آقا مرحوم صاحب جواهر گفتن که کلون به حسب ما عرفنا، هر کس وظیفه خودش انجام بده، این دقت ها مال کسی است که پیاده سعی بکنه نه مال سواره. اینجا میگیم فرق گذاشتن بین تکلیف سواره و پیاده به این که بگیم در مورد سواره قائل به توسعه بشیم، حالا پشت پای مرکب نخورد هم نخورد در اول شوط، یا جلوی سم مرکب به مروه در پایان شوط اگر نخوردم اشکالی نداره، در سعی سواره قائل به توسعه بشیم این دقت رو بگیم لازم نیست، اما در مورد پیاده قائل به تضییق بشیم بگیم نه این دقت لازمه. اگر بخوایم این فرق رو بذاریم لازمش میدونید اینه که مسافت مسعا برای این دو مکلف فرق بکنه. و حالا که هیچ فقیهی ملتزم نمیشه به اینکه دو مکلف دارای دو تکلیف جدا باشن در مقدار مسافت مسعا. لذا به خاطر اینه که عرض میکنیم فرمایش صاحب ریاض متینه، نیازی به این دقت ها و به این ظرافت ها در انجام سعی نیست، مگر کسی بخواد احتیاط کنه، ولی نمیشه فتوا داد به این کیفیت. لذا میبینیم که مرحوم صاحب حدائق هم در صفحه 266 از جلد 16 همه کتاب شریف حدائق عبارتشون اینه: المفهوم من الاخبار ان الامر اوسع من ذلك. اون چه که از روایات وارده در باب سعی بین صفا و مروه استفاده میشه اینه که ان الامر اوسع من ذلك، مطلب وسیع تر از این حرف هاست. باید توسعه قائل شد. فإن السعی على الإبل الذي دلت عليه الأخبار، همانا سعی کردن بر روی شتر، یعنی در حال سوار بر شتر کسی که سعی میکنه بین صفا و مروه، که از اخبار استفاده میشه که این کار درسته، کمان که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه این کار رو انجام داده. پس فإن السعي على الإبل الذي دلت عليه الأخبار وأن النبي صلوات الله عليه كان يسعى على ناقته، اینکه پیامبر اکرم بر روی ناقه خودش سعی کرده، سوار بر ناقه، لا يتفق فيه هذا التزييق، درش چنین تزییقی و چنین دقت و ظرافتی اتفاق نمیفته که بیایم چیکار کنیم؟ من جعل عقبهی ملصقتن به صفاف الابتدا و اصابعهو یا اصابعهی، یعنی من جعل اصابعهی یلصقها به صفا موضع العقبه بعد الاول فضلن ان رکوب دار درج، حالا در فرع بعدی خواهیم گفت این رو. پس اتفاق نمیفته این تزییق و تدقیق، این که پاشنه پای خودش رو در آغاز شوت به صفا بچسبونه در ابتدای شوت و انگشتانش رو بچسبونه به صفا در هنگام برگشت، به جای این که پاشنه رو بچسبونه بعد الاود، بعد از این که برگشت به صفا، یعنی در پایان شوت دوم. پس این کارا رو، این دقت ها رو نمیتونه انجام بده، فضلا ان رکوب درج، تا چه برسه به بالا رفتن از پله ها که عرض کردم در فرع بعدی مطرح خواهد شد. این که پله هایی قرار داده بودن برای بالا رفتن از کوه ها، حالا بیایم بگیم نه، برای اینکه اطمینان پیدا کنی چند تا از پله ها رو بالا برو، مرکب رو چجوری از پله ها بالا ببره؟ فضلا ان رکوب درج پله ها، بل یکفی فیه لامر العرفی، بلکه در انجام سعی امر عرفی کفایت میکنه. امر عرفی چیه؟ فانه این سعی یستق بالقرب من الصفا والمروه، همین که تا نزدیکی های صفا بره، تا نزدیکی های مروه بره، میگن آقا بین صفا و مروه رو طی کرد. و این کانه بدون هذا الوجه الذی ذکروه، هرچند بدون این وجه و کیفیتی باشه که ذکر کردن، یعنی بدون چسبوندن پاشنه پا در اول شوت و انگشتان پا در آخر شوت باشه، نیازی به این ریزکاری ها و دقت ها و وسواس ها نیست. همین که بره تا نزدیکی صفا و برگرده، نه نزدیکی مروه و برگرده، اینجا میگم بین صفا و مروه سعیشو انجام داد و صدق عرفی هست و در احکام و همینطور در منابع احکام مثل روایاتی که در مقام بیان احکام هستند، اون صدق عرفی کفایت میکنه، نیاز به دقتهای عقلی نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.